وزارت بهداشت.
یعنی ما فارغ التحصیل مستقیم رشته پزشکی قانونی رو بریم سراغ تخصص چجوری؟
نه تخصص هم دیگه متخصص
دستیاری، آزمون دستیاری هستن.
دستیار بله. این متخصص پزشکی قانونی دوره تحصیلیشون صرفا توی وزارت بهداشت بوده، وقتی فارغ التحصیل میشده باید میرفته تو سازمان پزشکی قانونی در حوزه های قوه قضاییه مشغول به کار میشده و اون آموزشی که میدیده خیلی جاها در واقع اون چالش هایی که خود سازمان پزشکی قانونی به عنوان یک سازمان تخصصی و فنی و علمی که آیدتو سرشور اشاره کردن ممکن بود خیلی قابل تأمین نباشه، دوباره یک آموزش مجددی نیاز داشته باشه. از این لحاظ طبق گزارشی که مامت آموزشی به ما داد در جلسه هفته گذشته، این در واقع تفاهم نامه انجام شده که یک تعداد از این پذیرفته شدگان برای دوره تخصصی پزشکی قانونی بر اساس متد و کوریکولوم و هدف گذاری های سازمان پزشکی قانونی آموزش هاشون در دوره تخصصی انجام بگیرن.
سوال اینجاست که الان با توجه به حالا چون وقتمون هم کم، ببخشید، ما توی این حوزه توی آزمون دستیاری خالی بودن بعضی از، یعنی بدون متقاضی بودن بعضی از رشته ها رو دیده ایم، میدانی با توجه به توصیفاتی که شما فرمودید، با توجه به نیازی که وجود داره، یعنی این هشدار مثل سایر هشدارها، هشداری جوانی جمعیت، بسته شدن پنجره های جمعیت، همه اینها الان این هشدار تو این حوزه هم وجود داره. الان سوال ما اینجا هستش، با توجه به نکاتی که شما فرمودید به نظر میرسه که خیلیش بلند خوب در بازه زمانی طولانی بخواد به جواب برسه، الان برای این موضوع جواب و یا فرمول یا دستور خاص و فوری و عاجلی هست یا نه؟
الان برای اینکه ورود در یک سری رشته‌های تخصصی که اقبال کمتری دارن بیشتر اتفاق بیفته، حمایت‌های دوره دستیاری رو به صورت فورس ماژوری افزایش داده وزارتخونه و به خصوص در این برای انسان
خب برای جذابیتش چه کار میکنید؟
منتها نکته مهم اینه که ما باید آینده کاری اونها رو تقویت بکنیم. یعنی الان بعضی از رشته های ما ورود بالایی داره به خاطر اینکه اون دستیار مطمئنه که آینده کاری مناسبی خواهد بود، ولی بعضی از، یعنی صرفا چالش دوره دستیاری نیست که باعث کاهش ورود شده، چالش اصلی اون آینده کاری هست. به عنوان مثال تو پزشکی قانونی، سازمان پزشکی قانونی بر اساس آمار و گزارش و تحلیل هایی که در مرکز پژوهش های مجلس هست، از حدود 3700 این حدود، البته آماری که در مرکز پژوهش ها بوده، خب حدود 30%شون گروه پزشکان هستن و همچنین که دکتر سرشور اشاره کردن از ردیف هایی که ساختار تشکیلاتی که داره حدود 1200 تا حالا کمتر و بیشترش، حدود 55%شون اصلا بلا تصدی هست، یا حدود 110 تا پزشک متخصص پزشکی قانونی در 3 سال اخیر حالا به دلایل عدیده یا استعفا دادن یا اصلا از سازمان خارج شدن یا اینکه شرط کاریشون رو تغییر دادن. خب اینها الان شاید خیلی جدی نباشه، برای اینکه همین که دکتر اشاره کردن سالهای آینده جدی میشه. من اگه یک عبارت بگم همین هست، ما باید حمایت معنوی و مادیمون رو از مجموعه کادر تخصصیمون در حوزه سلامت و به خصوص در سازمان‌های مثل پزشکی قانونی باید تقویت بکنیم. این ورودی که ما داریم خیلی از این زیرساخت‌هایی هست که در زمان بیشتری نیاز به این داره که اون بازدهی خودشون.
من میخوام دکتر باز تاکید کنم، الان یکی از شنوندگان پیام فرستادن 912-79-24 نوشتن به دلیل حالا رفتار نخواهیم کاملش رو بگیم، رفتار نامناسب با پزشکان جوان، اینترن ها، رزیدنت ها، شاهد کاهش انگیزه پزشکان جوان و طبقات منفی همچون مهاجرت و فقدان آنها به هر شکلی بوده ایم. این نکاتی که شما میفرمایید یک سری باید هاست که به هر حال شما چون تو مرجع تخصصی نشستید از این باید ها بیشتر آگاه هستید، بقیه هم راجع به این باید ها هشدار دادن. برای این باید چه کار باید کرد؟ من هنوز جواب نگرفتم.
همین عرض کردم، ما هفته گذشته جلسه ای که داشتیم، اولا ما یک کمیته تشکیل دادیم تو کمیسیون به صورت اختصاصی، اصلا قبلا همچین چیزی در کمیسیون بهداشت نداشتیم که حوزه آموزش علوم پزشکی رو به صورت جداگانه ببینیم با توجه به اینکه چالش‌هاش متفاوته با حوزه آموزش در وزارت علوم. این کمیته رو ما امسال در مجلس 12 تشکیل دادیم که مسئولیتش هم با بنده است و ما اولین جلسه مشترکمون رو هم به صورت اختصاصی در حوزه چالش‌های مربوط به آموزش، مثل همین مواردی که این شنونده عزیز ارسال فرمودن، اینها رو ما شروع کردیم به بررسی و ارزیابی. جلسه هفته گذشته هم تمهیداتی که الان شروع شده، یکیش همین هست که از نظر خود دستمزدی و کمک هزینه‌ای تقویت دارن میشن، اعدادشون خیلی بیشتر شده، از مهر امسال دوباره افزایش بیشتری پیدا میکنه. یک نکته دیگه‌ای که ما الان داریم تلاش میکنیم برای انجامش و بر زمین مانده هست، این هست که ما بتوانیم به خصوص دوره تخصصی رو به عنوان یک شغل تعریف بکنیم، بنابراین میزان پرداخت حقوق و مزایاش و بیمه‌هاش و اینها درست دیده بشن. و یه بحث دیگه هم اون شرایط طی دوره دستیاری هست، سال بالا، سال پایین، گروه های آموزشی، اساتید، که به هر حال باید از اون رویکرد سنتی که تقریبا در اکثر حوزه آموزشی ما حاکم هست اون رو بتوانیم با جدیت با نظارت مستمر خارج بکنیم. به قول فرمود شما بایت هایی که وجود داره اکثرش به سمت اجرا بره، ولی کناری ما باید آیندهشون رو آینده مطمئن تری بکنیم. الان با همه این چالش هایی که من و شما از حقوق و دوره و این شنونده عزیز ما اشاره کردن، اون نکته مهم اون آیندهشه. ما بعضی رشته ها ورودی بالایی داریم و رقابت بسیار سختی وجود داره بین همشون، تو بعضی رشته ها اصلا ورودی وجود نداره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه دستیار میگه که من اگه برم تو این رشته بعد از چهار سال رو حتی سخت زمان رو بگذرونم ولی بعد اطمینان شغلی من بالاتر. ما این مسیر رو تلاش باید بکنیم و داریم تلاش میکنیم انشالله که به شرایط قابل قبولی برسونیم.
متشکرم. آقای دکتر سلحشور بفهمید.
من تأیید بکنم حرفای خان دکتر رو، فقط این نکته رو اضافه بکنم. ببینید، به درستی اشاره شد که ما الان در حال حاضر در سیستم سلامت کشورمون حتی برای ورودی های رزیدنتی و دستیاری دچار مشکل هستیم، ولی سازمان پزشکی قانونی به مراتب بالاتر دچار مشکل هست. چرا؟ من فکر میکنم برای شما و سرکار خان دکتر و بقیه شنوندگان پوشیده نیست که کار در سازمان پزشکی قانونی کار بسیار سخت و صعب و طاقت فرسایی است. یعنی اصلا علی رغم اینکه خب حالا خانم دکتر فرمودن رشته تخصصی پزشکی قانونی که خب ما ازشون استفاده میکنیم، ما فقط نیروهای تخصصی مون از رشته تخصصی پزشکی قانونی استفاده میکنیم، از پزشکان عمومی هم استفاده میکنیم. اما نکته اصلی و مهم این قضیه اینه که ما هیچ جذابیتی برای ورود به سازمان پزشکی قانونی نداریم. ببینید، وقتی همکاران پزشکی ما بعد از 30 سال بازنشستگی مثلا یک حکم حقوقی بسیار پایینی دارند، هیچ انگیزه‌ای برای افراد توی جامعه برای ورود به سازمانی که کارش سخته، کارش با سیستم‌های قضایی هست و به هر حال شرایط کاریش، من فکر میکنم که همه دوستان این قبول داشته باشن که کار مثلا در تالار تشریح واقعا کار سخت و طاقت فرسایی هست، ولی وقتی خودشو مقایسه میکنه میبینه که با پزشکان دیگه یا کسانی که در سازمان‌های نهادها یا وزارتخانه‌های دیگه دارن کار میکنن، اونا هم پزشک هستن و حقوق مزایای به نسبت یا مساوی یا کمتری داره، غالبا سعی میکنه خب در جاهای دیگه مشغول به کار بشه.
یعنی حمایت مادی و معنوی که باید هست.
یعنی دقیقاً من میخوام این خواهش رو از مجلس محترم شورای اسلامی و سرکار خانم دکتر که در کمیسیون بهداشت حضور دارن و تشریف دارن، یه تغییری، یه نگاه ویژه‌تری به سازمان. درسته که خانم دکتر فرمودن قانون فوق‌العاده خاص تصویب شد، بله خب الان برای خیلی از سازمان‌های دیگه هم قانون فوق‌العاده خاص تصویب شده، اما سازمان پزشکی سازمان کوچکی هست با کارهای بسیار بزرگ. وقتی یه اتفاقی میفته توی کشور، یه حادثه غیر طبیعی اتفاق میفته که اون موقع نقش سازمان خیلی پررنگ میشه، باید ما خودمون رو بذاریم جای بقیه عزیزان و همکاران خودم که وقتی میبینم این کار سخت رو با انگیزه بالا دارن انجام میدن، بعد اون وقت باید حتما حقوق و مزایای کافی رو در اختیارش بذارم که این انگیزه ادامه کار رو داشته باشه. وقتی من میبینم خانمتون به درستی اشاره کردن تو چند سال گذشته بیش از 70-80 نفر از پزشکان و کارشناسان در رشته‌های مختلف تخصصی یا آزمایشگاهی به دلایل مختلف از سازمان منفک شدن بدون اینکه بازنشسته بشن، این یک هشداری رو برای بزرگان در کشور مثل مجلس، مثل وزارتخونه میزنه که یه اتفاقی باید بیفته، یه کار خاصی باید انجام بشه که ما بتونیم نیروهای خوب، نیروهای متعهد، دلسوز و متخصص رو جذب کنیم. به حال کار ما جهت اجرای عدالت پزشکی قانونی جایی کار میکنن همکاران من که یه ذره اگه اشتباه بکنن خدای نکرده حقی از کسی تضییع بشه واقعا قابل بخشش و قابل پذیرش نیست.
متشکرم آقای دکتر سلحشور، ممنونم از حضورتون. به هر حال این باب گفتگوی ما از این جهت باز شد برای اینکه هشداری باشه، زنگ خطری باشه برای مسئولانی که نسبت به این موضوع با حساسیت بیشتر نگاه کنن، با حساسیت بیشتر پیگیر امور باشن. متشکرم از حضورتون، متشکرم از نکاتی که بیان فرمودید. آرزوی موفقیت داریم.
زنده باشین.
پیروز باشید. خدا نگهدارتون. خانم دکتر زمانی، بسیار سپاسگزارم از شما، ممنونم از حضورتون.
من فقط یه نکته رو اشاره بکنم که ما الان تو بحث پرداخت و حمایت‌های مادی در واقع عملاً دو تا بند بر زمین مانده داریم. یکی این هست که کادر در واقع پزشکی تخصصی در حوزه سازمان نظام پزشکی، سازمان پزشکی قانونی مشابه سازمان وزارت بهداشت باید دیده بشه و به خصوص متخصصین پزشکی قانونی و متخصصین رشته‌های مختلف در حوزه سازمان پزشکی قانونی مشابه اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی از نظر حقوق و مزایا باشون رفتار بشه که این الان بر زمین مانده است. یکم هم بحث فوق‌العاده خاص هست که چون مخصوص در مورد اختصاصی دیده شده، اینم بر زمین مانده است. اینها رو ما باید بتونیم اون بایدی که فرمایش کردی رو به سمت اجرا ببریم که یه نظر این سالش حل بشه ان شاء الله.
سپاسگزارم، متشکرم، با شما خداحافظی می‌کنیم.
یادی خدا،
خدا نگهدارت. اما توی تصاویری که داریم نگاه می‌کنیم از بامداد امروز، ورود پیکر سردار نیل فروشان در فرودگاه مهرآباد که بعد از طواف در کربلای معلا و نجف اشرف به تهران منتقل شده بود در فرودگاه مهرآباد تهران، فرماندهان عالی قدر سپاه حضور دارند، مقامات عالی رتبه کشوری و لشکری حاضر هستند، از جمله سردار قانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران هم که در این مراسم حاضر هستند و دیده می شوند. بریم به همصحبتی با میهمان ارجمند، جناب دکتر هانی‌زاده، جناب آقای دکتر هادی‌زاده، مشاور امور پیشکسوتان و مسئول ستاد هفته پارالمپیک. آقای هادی‌زاده سلام.
سلام عرض کنم، صبح شما بخیر. همچنین سلام عرض کنم خدمت شنوندگان بسیار خوب و نازنین شما. در خدمت شما هستم.
ممنونم، متشکرم از حضورتون. روز جهانی پارالمپیک هست، درباره این روز، برنامه‌هایی که برای این روز وجود داره می‌خوایم با حضرت عالی هم صحبت بشیم، گزارشی برای مردم بفرمایید.
بله، در خدمتتون هستم. همونطور که شما فرمودید امروز روز ملی پارالمپیک است و در این روز خب به هر حال همه ساله در سراسر کشور مراسماتی برگزار میشه و بچه های جانباز و معلول و نابینا، اونایی که به هر حال در میدان ورزش هستن، حضور دارن، تلاش میشه که اونایی هم که احیانا یا مقداری تنبلی میکنند و گوشه گیرند و در منزل هستن، اونا رو هم به جمع بچه های پارالمپیکی اضافه بکنیم. امروز یک تصادف دیگه هم وجود داره که روز جهانی نابینایان هم هست. روز 24 مه روز جهانی نابینایان هم هست که من اجازه میخوام این روز رو به همه این عزیزان تبریک بگم. ما در روز 24 مه همه ساله برنامه های متنوعی رو داریم. امسال هم برنامه ریزی بسیار جامعی شده بود تا مراسم افتتاحیه جشنواره بزرگ فرهنگی و ارزشی یادبود سید نصرالله حسن نصرالله برگزار بشه و همونطور که قبلا هم اشاره کرده بودیم، امسال یک تغییرات اساسی تو برنامه دادیم. یک جشنواره بزرگی با حضور بیش از 2000 ورزشکار جوان زیر 20 سال معلول در تهران قرار هست که از امروز آغاز بشه و مراسم افتتاحیه قرار بود که در استادیوم شهید افراسیابی با حضور مسئولین کشوری و لشکری و ورزشکاران برگزار بشه که خب این مراسم مصادف شد با تشییع شهید بزرگوار سرلشکر نیل فروشان و تصمیم بر این شد که بنابر احترام به شهدا و قدردانی از جامعه به حساب شهدای عزیز و گرانقدرمون که جان عزیزشون رو برای اسلام، برای ایران فدا کردن، ما این مراسم را تعطیل بکنیم و تأکید کردیم به دلیل همزمانی با مراسم تشییع جنازه. و همین الان که دارم با شما صحبت میکنم در میدان امام حسین علیه السلام هستم، محلی که قرار است مراسم تشییع پیکر انجام بشه و به همین دلیل بچه های جوان و نوجوان ما مشتاقانه امروز برای که مشایعت بکنن این شهید عزیز و بزرگوار را تشریف میارن در میدان امام حسین و در مراسم میدان امام حسین شرکت میکنن و رئیس کمیته ملی پارالمپیک جناب آقای کارگری هم چند دقیقه در این مراسم صحبت میکنن و اعلام میکنند که ما مراسم افتتاحیه المپیاد ورزشی جانبازان معلولین و نابینایان را در جوار این شهید عزیز و بزرگوار برگزار میکنیم. من در خدمتتون هستم، اگر توضیحات بیشتری میخواهید خدمتتون عرض میکنم.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنون از توضیحاتتون، خدا قوت میگیم، آرزوی موفقیت داریم با شما، خدافظی میکنیم.
خیلی متشکرم، خداحافظ.
متشکرم، خدا نگهدارتون. یکی از سوالاتی که همیشه اینجا بر من به وجود می اومد این هستش که ما بالاخره با این کلمه چجوری به برخورد کنیم، این پارا المپیک هست یا پارالمپیک هستش؟ این رو حالا توی نشانهای جهانی که نگاه میکنیم، فدراسیون جهانی که نگاه میکنیم، پارالمپیک هستش. متشکرم. 8:14 دقیقه صبح و گفتگو رادیو گفتگو.
منطقه شما ترور است، منطقه اسلام ترور را باطل میداند، او منطق دارد.
پس از تشییع و طوافی با شکوه در شهرهای نجف، کربلا و مشهد مقدس، سردار دلاور و شجاع سپاه قدس و محور مقاومت، یادگار دفاع مقدس و فرمانده پر افتخار نبرد با تروریسم و صهیونیسم، افتخار دیار مقاوم نصف جهان، شهید راه آزادی قبلگاه نخست مسلمین، بر دوش مردم قدر شناس تهران تشییع و بدرقه می شود. سه‌شنبه 24 مهر ماه 1403 ساعت 9 صبح، میدان آیینی حضرت امام حسین علیه السلام تهران.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
درباره موضوعاتی که تقدیم شد، 912-7924 نوشتن یک اصل مهم در خصوص رفع مشکلات کادر پزشکی لازم است در جلسات مربوطه از حضور و نظرات گروه هدف، یعنی اینترن ها و رزیدنت ها، استفاده شود. 911-9836 هم نوشتند که سلام صبح بخیر، لطفا فردا یا روزهای آینده در مورد گرانی اجناس صحبت کنید که فضایی داره میره بالا و کسی به کسی نیست. یه سری اجناس و اقلام مورد نیاز دیدیم که قیمتشون در حال بالا رفتن هست، بی سر و صدا، خیلی چراغ خاموش. 912-7924 هم نوشتن علارغم هشدارهای مکرر در مورد کمبود نیروی انسانی در حوزه تخصصهای مختلف پزشکی، شاهد بی تفاوتی سوال برانگیز مسئولین بوده و هستیم. که حالا با خانم دکتر زمانی صحبت کردیم، هم ارجاع میدن ما رو بگین که قرار جلسه برگزار بشه، نشست برگزار میکنیم، حتما رسیدگی میکنیم، اما راجع به بازه زمانی که دوباره میشه ازشون مطالبه کرد چیزی نمیفهمن. درباره سوال پیامکی که پرسیده بودیم مقصر ترافیک رو چه کسی میدونید، خانم مددی، آقای نوین، آقای قاسمی اشاره داشتند به بی تدبیری مدیران دولتی. جناب آقای جعفری، آقای بصیری، آقای جوان و آقای معینی هم اشاره داشتند به اوضاع و احوال حمل و نقل عمومی شهرها به ویژه پایتخت. اینها دوستانی بودند که حالا برایند پیامک‌هاشون، دقیقاً متن پیامک رو نخوندیم ولی اشاره‌ای که داشتند رو خواندیم. بریم سراغ بازخوردی که پیدا کرده معادل گزینی واژه ترند که براش واژه فارسی تعریف شده و انتخاب شده. سرکار خانم دکتر پرویزی، معاونت محترم گروه های واژه گزینی و فرهنگ نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، روی خط ارتباطی ما هستند. سرکار خانم پرویزی سلام.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
متشکرم، ممنونم از حضورتون. میخواییم درباره این واژه با شما صحبت کنیم.
بله.
چرا اینقدر پربازخورد بود اول؟
والا اینو به هر حال ببینیم، وقتی که واژه های عمومی مطرح میشه که یه مدتی هم هست، مثلا پس ببینیم حالا به کار رفته یا اینکه تازه رواج پیدا کرده، مسلما بازخوردش بیشتر از واژه های تخصصیه که ما کار میکنیم. ما الان نزدیک بین 65 تا 70 میلیون واژه کار کردیم که اینا در حوزه‌های مختلف تخصصی هستند و مردم باشون سر و کار ندارن. واژه‌هایی که مردم باشون سر و کار دارن در واقع سر و صداش خیلی بیشتره. طبیعیه.
پس این انتقاد مطرح میشه که چرا به موقع اقدام نمی‌کنن؟
ببینید، اولا موقع یعنی چی؟ اون لحظه‌ای که این وارد میشه که ما دقیق نمی‌دونیم، یعنی
نه خیلی وقت هست این ترند، خیلی وقت هست. ما تو همین سر و صدا هم دچار مشکل هستیم که اگه می‌خوایم بگیم مورد اقبال، بگیم زیاد دست به دست شده، تا حالا نمیدونستیم چی بگیم، که البته این گرایه هم حالا خودش حکایت خودش داره، اما مسئله اینجاست که چرا تا الان دست روی دست گذاشته شده بود، اینکه در تلاش داشت میشد
دست رو دست نذاشتیم. ما اینها رو رصد میکنیم، منتها بعضی وقتا واژه های عمومی گاهی میان در زبان و بعد از بین میرن، یه مدت کوتاهی میمونن و از بین میرن. فرهنگستان نمیتونه همینجور تا یه واژه اومد بهش بپردازه، وقت صرف کنه، کلی بودجه صرف این کار میشه. نه اینکه حالا فکر کنیم چون مسلما در مورد بودجه فرهنگستان معمولا زیاد حرف میزنن، ولی به هر حال افرادی میان وقتشون صرف میکنن، میشینن بررسی میکنن. باید واسیم ببینیم واژه واقعا توی جامعه راه پیدا میکنه. بعضی وقتا یه واژه گفته میشه در زبان انگلیسی هست، تو زبان ما وارد نمیشه، یا یه مدت کوتاهی میاد و اقبالی نداره، تلفظش سخته. برحال این واژه الان چند سالی اومده،
من فکر میکنم حالت بره. انتقادها نه به خاطر نوع انتخاب کلمه، بیشتر به خاطر این بوده که کاش مثلا زودتر. خیلی وقتا یک موضوعی میاد وارد میشه، میدونم کار سختی هست، ریشه پیدا کردن کلمه، کاربرد پیدا کردن، دایره و وسعت اختصاص یافتن اون معنا، اینا همه نکاتی هست که باید توجه بشه بهش. اما قبل از این که مثلا موضوع عمومیت پیدا کنه، عام بشه و همه از اون کلمه استفاده کنن و دیگه بعد جا بیفته، کاش بیایم زودتر این کارو انجام بدیم. حالا به حال این نکاتی که فرمودید پاسخش هست دیگه.
ببینید الان فضای مجازی خیلی اجازه این که به ما تا ببینیم که این میاد و بتونیم بهش بپردازیم و کسی نشیده باشه نمیده. یعنی وقتی میگن شما میبینید میلیونی میشه ناگهان، یعنی دست ما بسته، ما باید ببینیم تو این فضا اومد بعد بریم سراغش، شما که از اول نمیتونیم این میاد
و بعد دکمه تولید که نداره مثلا ما بیایم
دکمهشو بزنیم. یعنی خط تولید دیگه از فردا وارد میشه. باس رو که به معنی که اعلام کردن خط تولیدش داره راه میفته، ما سری بهش پرداختیم، هنوز اتوبوس نیومده، مدل گزینی براش کردیم.
چی شد؟
ولی در واقع اتوبوس قطاری یا اختصار قطاری، چون اتوبوسیه که طولانی خطش، یعنی در واقع مثل اتوبوس های معمولی نیست و شبیه به مترو، ولی در سطح شهر.
متشکرم. خانم دکتر، ما یه نکته عرض کنیم، حالا به ذهن خود من رسید که با شما در میون بگذارم. این ارتباط فرهنگستان با عامه مردم هرچه بیشتر بشه، الان شما کاری که کردید روی خط آمدید و کاملا نسبت به آنچه هم که من مطرح کردم که خیلی سوال ذهنی خودم بود و در رسانه ها خوانده بودم با شما مطرح کردم، یا شنوندگان گفته بودن، شما هم خیلی راحت و صریح بهش پاسخ دادید. بسیار ساده هست این موضوع. کاش این ارتباط بیشتر بشه که مردم هم از نزدیک با شما فعالیتاتون آشنا بشن و بتونن لااقل در دسترس تر ببینن خروجی های فرهنگستان. به هر
حال در حوزه رادیو زیاد هستیم، فقط این خدمت شما ایم. در حوزه رادیو همکاران من هستن، در فضای مجازی، هر فضای مجازی که فکر کنید هستن، میتونن بپردازن، نظرشون رو بدن، در خود فرهنگستان، در وبگاه فرهنگستان نظرشون رو بدن. خوشحالم میشیم، استقبال میکنم.
متشکرم، سپاسگزارم خانم دکتر، ممنونم از حضورتون. صبح بخیر میگیم، با شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظ.
8:21 دقیقه، متشکرم که تا این لحظه همراه ما بودید. دوستان زیادی پیامک فرستادن، نکات مختلفی رو بیان کردن. من تو جمع‌بندی رو بگیم، بیشترین بازخورد موضوع حمل و نقل عمومی بود، بعد تصمیمات دولتی بود، بعد مدیران شهری بود، بعد خودروسازان بود، و بعد هم یکی از تعدادی از دوستان 7-8 پیامک هم بنزین ارزان رو اشاره کرده بودن. متشکرم که همراه ما هستید. 8:22 دقیقه تا فردا چهارشنبه، آخرین صبح گفتگوی این هفته. خداحافظ.
صبحتون بخیر باشه. برنامه صبح گفتگو رو شنیدید، امیدواریم که از شنیدن این برنامه لذت برده باشید. همچنان از رادیو گفتگو همراه شما هستیم، اما در ادامه برنامه ها به مناسبت اینکه امروز سال روز اشغال خرمشهر هست، میان برنامه روایت ناتمام رو تقدیم به شما خواهیم کرد.
روایت ناتمام.
همیشه همین بوده، قصه ی آدم ها و زندگیشون. اما هر چیزی میتونه قصه ی خودشو داشته باشه، مثل این خاک، خاکی که هر طرفش یه قصه داره، و مثل هر شهر و مثل هر خاک، خاک خرمشهر. یادها و خاطره های دفاع مقدس رو که ورق بزنیم، به نامی میرسیم که نقطه باور و افتخار همه ماست. نام شهر نشون شده‌ای که خاکش بوی عشق شهادت میده، خرمشهر. و چه یادهایی با خرمشهره، یادهایی که گره خورده با تار و پود وجودمون. خرمشهر رو باید در دل عشق دید، به همین دلیلی که هرچی از خرمشهر بگی بازم کمه و هرچقدر از اون بشنوی برات تازگی داره. مقاومت مردم خرمشهر حماسه ای از یاد نرفتنیه، چرا که مردم این شهر در حالی به مبارزه با دشمن پرداختن که از پیش برای تهاجم و تجاوز آمادگی نداشتن. اونها با سلاح عظیم ایمان به مکتب و عشق و علاقه به میهن اسلامیشون با دست خالی چنان مقاومتی کردند که در تاریخ بی نظیره. خرمشهر فقط یه شهر نیست، بلکه تاریخ گویای پایداری، ایثار و جاودانگی انقلابه. و مگه میشه گوش به روایت خرمشهر بدی و نرسی به سوم خرداد و فتح این شهر؟ و مگه میشه از خرمشهر بگی و نرسی به روزای مقاومتش؟
سنگر خوب و قشنگی داشتیم، روی دوش خون تفنگی داشتیم.
سلام علیکم.
من همکنون از کنار جاده آزاد شده اهواز خونین شهر با شما سخن میگویم.
خرمشهر در سالهای دفاع مقدس اشغال و آزاد شد، شهری که روزها در برابر بزرگترین ارتش عربی اون روزگار مقاومت میکرد تا ایران مهیای دفاعی بشه که اون زمان کسی نمیدونست قرار 8 سال طول بکشه. چه روزا که گذشت و چه سالها که گذشت، و خرمشهر اگه از روزهای خودش بگه حتما از مقاومت مردمی میگه که برای حفظش عاشقانه جنگیدن، کسایی که زخم خوردن، به اسارت رفتن، خون دادن اما از پا ننشستند، و حالا ماییم و یه دنیا حرف و خاطره که کهنه شدنی نیست. و مگه میشه عشق کهنه بشه؟ خرمشهر شهر عشقه، شهر شور و شوق و ایمان. ای عطر نجیب نان و گندم در موسم سبز فصل پنجم، ای شهر همیشه سبز و خرم، از خاطرها نمی شوی گم.